عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان میخواهد که به میز مذاکرات برگردند. گروهی از متخصصان به رهبری سازمان صحی جهان میگوید نشانه های وجود ندارد که گسترش ویروس کرونا از لابراتوار چینی به بیرون را برملا سازد. اینجا رادیو آزادی، ساعت 9:01. یه صبح به وقت افغانستان. من مقیم ناهب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه یک ساعته هستم. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. در افغانستان در مرحله اول نیروهای امنیتی و دفاعی، پرسنل طبی و کسانی که در خط مقدم مبارزه علیه ویروس کرونا قرار دارند واکسین ضد کرونا می شوند. رای مجلس سنای امریکا با قانونی بودن دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین. و اتحادیه اروپا میگوید روسیه در مسیر خطرناک خودکامگی روان است. تفصیل اخبار. مرحله نخست تزریق واکسین ویروس کرونا کمکی هند روی نیروهای امنیتی و دفاعی، پرسنل طبی و دیگر کسانی که در خط مقدم مبارزه علیه این ویروس قرار دارند تطبیق می شود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که این تصمیم در نشست دیروز شورا بر ریاست رئیس جمهور اشرف غنی گرفته شد. اما گفته نشده که مرحله اول تزریق واکسین چه وقت آغاز می شود. هند به تازگی 500,000 دوز واکسین ویروس کرونا را به افغانستان کمک کرده است. سید عبدالوحید قتالی والی هرات می گوید با هر کسی که در خرید و فروش گرده انسان در این ولایت دخیل دانسته شود برخورد قانونی خواهد شد. او دیروز با شماری از بیجا شده های نادار که بر اساس ادعا بنابر تنگ دستی گرده های خود را به گونه غیر قانونی فروختن دیدار کرد. آقای قتالی سپس به رادیو آزادی گفت
حداقل در مورد تکرار موارد میتونیم که بگیم که بسیار جدیم و استاد میشیم با عاملینی که تسهیل کننده سازمانی قضیه بودن برخورد میکنیم.
هیئت مشترک دولتی برای تحقیق در این مورد تشکیل شده. شفاخانه لقمان حکیم در ولایت هرات عملیات پیوند گرده انسان را انجام میدهد. فرید اجاز از مسئولان این شفاخانه به تازگی به رادیو آزادی گفته که آنها در معاملات پولی دخیل نیستند. مقام های محلی ولایت هلمند از توزیع حدود 6,000 تذکره الکترونیکی یا شناسنامه برقی در این ولایت خبر می دهند. محمد نبی شیرزاد رئیس اداره تذکره های برقی هلمند دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
این پروسه به گونه شفاف و سریع روان است. در حال حاضر همه روزه در هر زون به طور اوسط 200 تا 300 تن برای دریافت تذکره ثبت نام می کنند. چون که نفوذ زیاد و تقاضا هم بلند است، انتظار داریم که مرکز زونهای دیگر را هم برای ما فعال سازد.
با گفته ی ریاست احصائیه و معلومات افغانستان، همه روزه در سراسر کشور حدود 40,000 تن برای دریافت شناسنامه برقی مراجعه میکنند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. در این محاکمه استیضا در مورد نقش رئیس جمهور پیشین در شورش بر کنگرس بررسی می شود. در مجلس 56 سناتور به قانونی بودن استیضا رای دادند و 44 سناتور به غیر قانونی بودن آن. در دومین استیضا وکلای دفاع دونالد ترامپ استدلال کردن او دیگر رئیس جمهور نیست، نمیتوان او را در سنا محاکمه کرد. در این رایگیری 6 سناتور جمهوری خواه به 50 سناتور دموکرات پیوستند و به قانونی بودن دادگاه استیضای دونالد ترامپ رای موافق دادند. در جریان حمله ششم ماه جنوری بر ساختمان کانگرس یک مامور پلیس و 4 نفر دیگر کشته شدند. نخستین استعضای دونالد ترامپ در مجلس سنا سال 2020 میلادی برگزار شد. او در نخستین محاکمه استعضای خود در سنا تبرئه شده بود. جوزپ بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید دیدار هفته گذشتهش از مسکو نشان میدهد که روسیه در مسیر خطرناک خودکامگی روان است. بورل هشدار داده است که کرملین به خاطر زندانی ساختن الکسی ناوالنی رهبر مخالف سیاسی روسیه با تحریم‌های تازه روبرو شده میتواند. او که دیروز برای ارائه گزارش در مورد سفرش به مسکو با پارلمان اروپا سخنرانی میکرد گفت کرملین هیچ قصدی برای ایجاد روابط سازنده ندارد اگر به گفته او مسئله حقوق بشر بخشی از گفتگوها باشد. بازداشت ناوالنی از سوی مسکو به سردی روابط روسیه و اتحادیه اروپا افزوده است. یک گروه حمایت از مصرف کننده و محیط زیست می گوید حکومت جرمنی به اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده حمایت مالی تا 1 میلیارد دلار پیشنهاد کرده بود تا از وضع تحریم های واشنگتن بر پروژه جنجال برانگیز پایپلاین نورد استریم 2 جلوگیری کند. بر اساس سندی که این گروه دیروز منتشر کرد، اولاف شولتز وزیر مالیه جرمنی پیشنهاد پول برای واردات گاز مایع طبیعی آمریکا را در نامه خصوصی به استیفان منوچین وزیر خزانه داری پیشین ایالات متحده مطرح کرده بود. ساشا میولر کراینر رئیس اجرایی گروه حمایتی این موضوع را یک رسوایی و معامله ناپاک خوانده است. وزارت مالیه در برلین در این مورد تبصره نکرده است، هرچند یک سخنگوی این وزارت گفته است اعلامیه در این مورد در حال ترتیب شدن است. پایپلاینی که کارش نزدیک است تمام شود قرار است 100 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را سالانه از روسیه به جرمنی انتقال دهد. پایان اخبار. ساعت 9:08 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم فهرست مختصر گزارش های این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان می خواهد که به میز مذاکرات برگردند. او همچنان گفت
از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، در این که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند.
اما در گزارش دیگر می شنوید که رئیس جمهور اشرف غنی چگونه یک صلح را در افغانستان می خواهد.
اگر صلح می آید باید صلح بیاید که در آن خشونت نباشد.
گروهی از متخصصان به رهبری سازمان صحی جهان برای تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا در ووهان چین است. در گزارش می شنوید که هیئتی از وزارت مهاجران افغانستان به هند می رود و مشکلات 5000 مهاجر افغان را بررسی می کند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید
مدتی که در این می باشند بسیار طولانی در برمیگیره و این باعثی از یک شهروندان ما در اونجا شده برمیشم، چون ما اونجا افشه نداریم از مشروع سفارت و به صورت مستقیم تلفنی را با ما با تماس هستم.
و در نیمه دوم برنامه رادیو برنامه آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. ساعت 9:10 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشورها به گفته او تاثیرگذار می خواهد که طالبان را به بازگشت به میز مذاکره تشویق کنند. نزدیک به یک ماه است که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر متوقف شده و از پایان خشونت ها هم خبری نیست. در این حال یک جنرال آمریکایی گفته که سطح خشونت طالبان در افغانستان هنوز هم بسیار بلند است و آنها به خاطر اعمال طالبان نگرانند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از طالبان می‌خواهد که به میز مذاکرات برگردند. آقای عبدالله دیروز در نشست به منظور گشایش کمیسیون رسانه‌ها و آگاهی عامه این شورا افزود:
توقع ما از حرکت طالبا، از تمام کشورهایی که تاثیرگذار هستند، از تمام کشورهایی که علاقمند و حامی پروسه صلح هستند، دری که اونا را تشویق کنند که به میز مذاکره تشریف بیارند. چیز دیگر در پشت پرده در هیچ جای دیگر قابل فیصله نیست درباره مسئله افغانستان، در حالی که از کشور قطر به خاطر میزبانی مذاکرات، از کشور ایالات متحده آمریکا به خاطر کوششی که کردند در شروع مذاکره و کشورهای تسهیل کننده مذاکره، از همه اینا، از کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه و همکارای بین المللی ما ممنون هستیم که در هر موقع و در هر فرصت حمایت خود از دوام گفتگوها حمایت کردن. یک بار دیگر تقاضای مهمی است که با تمام امکانات در عرصه در حمایت از این خواست مردم افغانستان قرار بگیرن.
نزدیک یک ماه است که مرحله دوم گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه پایتخت قطر متوقف شده و نماینده های طالبان به ایران، روسیه و ترکمنستان سفر کردند. روند صلح افغانستان از مسائل مورد بحث آنها با مقام های سه کشور بوده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه بر رادیو آزادی گفته است که مذاکرات متوقف نشده، بلکه به گفته او تأخیر در مذاکرات امر طبیعی است. پس از آغاز مرحله ابتدایی مذاکرات بین افغانها در ماه سپتامبر پارسال در دوحه پایتخت قطر، خوشبینی های در مورد توقف خشونت ها و برقراری آتش بس به میان آمده بود، اما به گفته مقام ها خشونت ها افزایش یافته است. آقای عبدالله در نشست دیروز گفت که سطح کنونی خشونت ها پذیرفتنی نیست. آنسو رئیس جمهور اشرف غنی نیز سه‌شنبه از طالبان خواست که خشونت را متوقف کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه دیشب بر رادیو آزادی گفت طالبان تا حد زیاد از خشونت دست کشیدند.
افزایش سطح خشونت ها از سوی ما نیست، بلکه آنها عامل اصلی افزایش خشونت ها هستند. آنها اقدام ها و بمباران را انجام می دهند که مجاهدین را به عکس العمل مجبور می سازند.
جنرال کنت مکینزی فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده به تازگی در یک نشست آنلاین در انستیتیوت شرق میانه گفته است که خشونت طالبان در افغانستان هنوز هم بسیار بلند است. آقای مکینزی افزوده است به خاطر اعمال طالبان نگران است، اعمالی که به گفته او زیر بررسی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده است. این مقام ارشد آمریکایی گفته هدف استراتژیک ایالات متحده این است که نگذارد گروه‌های تروریستی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن علیه ایالات متحده استفاده کنند. بر اساس توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میان آمریکا و طالبان، اگر طالبان به وعده‌هایشان از جمله مبارزه با هراس افغانی پابند بمانند، نیروهای آمریکایی افغانستان را تا ماه می سال 2021 ترک خواهند کرد. اما به تازگی در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده است که واشنگتن باید ضرب العجل ماه می را تمدید کند. در گزارش سوم فوریه که اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ایالات متحده در تهیه آن نقش دارند، کاهش نیرو در افغانستان و پیشرفت در مذاکرات صلح و نیز کاهش خشونت طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته شده.
شما شنیدید که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کشورها به گفته او تاثیرگذار می‌خواهد که طالبان را به بازگشت به میز مذاکره تشویق کنند. اما رئیس جمهور افغانستان میگوید که افغانها از صلح که به خشونت و خونریزی پایان دهد پشتیبانی میکنند. محمد اشرف غنی این را در نشست آنلاین به مناسبت امضای قرارداد ساخت بند شاتوت گفت که صلح در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است. توجه کنید به این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده که صلح باید به جنگ پایان دهد و آرامش را در این کشور برقرار کند. آقای غنی روز سه شنبه در نشست آنلاین با حضور نریندرا مودی صدر اعظم هند که برای امضای تفاهمنامه ساخت بند شاتوت برگزار شد گفت که وضعیت در افغانستان در مقایسه با هر زمان دیگر حساس تر شده است.
اگر صلح نیاید باید صلح بیاید که در آن خشونت نباشد، نه صلحی که تراژدی دیگری را به میان آورد. تراژدی های گذشته باید برای مردم یک تجربه باشد تا بار دیگر تاریخ را تکرار نکنیم. صلح در افغانستان ممکن است، اما اگر طالبان و حامیان این گروه راه درست سیاسی را در پیش گیرند.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که خشونت و کشتار افغانها در این کشور باید متوقف شود. او گفت که کشورهای همسایه در تأمین صلح در افغانستان می توانند نقش مهمی بازی کنند و باید در این راستا از تلاش‌های لازم دریغ نکنند. در همین حال نریندرا مودی صدر اعظم هند در این نشست آنلاین خواستار برقراری آتش بس در افغانستان شد. او گفت که خشونت جاری در این کشور به نفع هیچ گروهی نیست. همزمان با آغاز کار حکومت جدید امریکا و اظهارات مقامهای آن کشور در مورد ارزیابی توافقنامه صلح با طالبان، گفتگوها در قطر متوقف شده و اعضای دفتر سیاسی طالبان راه برخی کشورهای خارجی را در پیش گرفته اند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:17 صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شمار معتادین در ولایت بامیان در حال افزایش است، اما مقامات میگویند امکانات درمان آنان اندک. بیکاری، فقر و بازگشت روزافزون مهاجران از ایران علتهای اصلی این افزایش خوانده میشود. گزارش به صدای چند تن از معتادان آغاز میگردد.
اعتیاد به مواد مخدر شعله سوزانی که زندگی هزاران نفر را در بامیان به گروگان گرفته و هر لحظه زندگی این افراد با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور خاکستر می شوند. از این هزاران نفر تعداد اندک به شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد بامیان مراجعه می کنند، اما برای رهایی از بی سرپناهی. خدادادی 48 ساله می گوید در نوجوانی علاقمندی فراوان به مکتب و ورزش داشت، اما ناداری وی را ناگزیر کرد که از صبح تا شام در یک نانوایی کار کند تا برای خانواده اش لقمه‌نان پیدا کند. او میگوید برای کار و دریافت پول بیشتر برای سر و سامان دادن زندگی خانواده اش را ترک کرد و به ایران رفت، اما در آنجا دوستانش وی را وادار کردند که برای رفع خستگی کار از دود تریاک استفاده کند. خداداد میگوید 15 سال عمرش را پای استفاده مواد مخدر هدر داده، اما اکنون به مرکز 20 بستر ترک اعتیاد بامیان آمده تا به استفاده مواد مخدر پایان بدهد.
اون رای خوب نیست، باید بهتر کنه. هیچ عاقبت خوب ندارم، هر کسی باشه عاقبتش خوب نیست. آبروریزی، نامبدگی، تمام چیز داره. مواد مخدر چیز خوب نیست.
در این مرکز برای درمان معتادان به مواد مخدر از روان درمانی، موسیقی و ورزش کار گرفته می شود. مسئولان می گویند افزون بر این شیوه ها، معتادانی که قبلا قادر به ترک اعتیاد شده اند، خاطرات تلخ و چگونگی تصمیم قاطع برای ترک اعتیاد را با اینها در میان می گذارند تا اینها هم از این تاریکی رهایی یابند و به یک آینده روشن برسند. خان محمد ایوبی مسئول شفاخانه ترک اعتیاد بامیان می گوید.
کسایی داریم که چهارمات پنجمات دوباره پس لبس کرده ما داریم در کل و کسایی هم داریم که تا والی را صحتمند هستن گروپ های حمایه خودی را من تشکیل میتن ما در مای سیبا چهار بار کسایی هستن که من که مرزا اینجا از سرگذشت خود از راه های چلاگوش همه این قسم میکنن و هستن داریم در کل ما ایتون نیست که مثلا کسایی که تدایی کنیم صد صد آنات تدایی شد
اما بزرگترین چالشی که در این مرکزی ترک اعتیاد موجود است نبود امکانات و جای مناسب برای درمان معتادان است. آقای ایوبی میگوید با توجه به آمار بلند افراد معتاد به مواد مخدر در بامیان این شفاخانه تنها ظرفیت تداوی 20 معتاد را در یک دوره زمانی برای ترک اعتیاد دارد.
ما فعلا در این مرکز که ما دو اتاق برای مریضا داریم یک اتاق دو اتاق برای کماندک پتشان شده ما در اینجا مشکلات جای زیاد داریم خب 20 پسر است واقعا باید ما چیزی که نظم پالیسی ایجاب میکنه ما اینجا تطبیق خیلی نمیتونیم مختلف نبود جا هسته که در کل احاطه نیست محرمیت و حفظ نمیشه سنج در کل بخی باز است اتاق کم داریم تجهیزات نداریم.
به گفته مسئولان اخیراً شمار زنان و کودکان معتاد نیز در بامیان افزایش یافته که به دلیل نبود شفاخانه ترک اعتیاد ویژه زنان برای تداوی برخی آنها از روش درمانی خانگی استفاده می کنند. در بامیان دو مرکز تداوی معتادین 20 بستر وجود دارد که یکی آن در ولسوالی ورس می باشد جایی که تعداد استفاده کنندگان مواد مخدر بلندتر از مرکز بامیان می باشد. آمار مشخصی از شمار معتادان در ولایت بامیان وجود ندارد اما ظرفیت تداوی در مراکز ترک اعتیاد بامیان فقط 320 مریض در یک سال می باشد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزیر مهاجران افغانستان گفته که هیئت به هند می فرستد تا برای حل مشکلات 5000 مهاجر افغان با مقام های آن کشور گفتگو کند. نور رحمان اخلاقی امروز در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت گفت که این مهاجران با چالش‌های زیاد روبروان و برای حل بنیادی آن هیئت به‌زودی به هند خواهد رفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرنوشت ناروشن هزاران مهاجر افغانستان که برای رسیدن به کشورهای سومی در هند به سر می‌برند، وزارت امور مهاجرین افغانستان را مجبور به جستجوی راه حل کرد. این مهاجران با چالش‌های فراوان از عدم اشتغال تا محرومیت از تحصیل روبرو هستند. وزیر مهاجرین افغانستان گفته که به زودی هیئت برای حل چالش‌های این مهاجران به هند اعزام می شود. نور رحمان اخلاقی این موضوع را در برنامه سالانه حسابدهی دولت به ملت مطرح کرد.
حدود 21000 افغان در کشور این به سر میبرند. 5000 تنش به خاطر دریافت پرندگی به یونسیار درخواست سند دادند. مدتی که در این میباشند بسیار طولانی در بر میگیره و این باعث اذیت شهروندان ما در اونجا شده و همیشه هم چون ما اونجا اتشه نداریم از مشرای سفارت و به صورت مستقیم تلفن اینا با ما به تماس هستن برای اینکه این مشکلات شون همیشه بررسی و ما ارزیابی بکنیم که آیا به اتشه اونجا نیاز داریم و چگونه با این مثلا برخورد شود. یک هیئت تنظیم شده و به زودی سفر بکنه به اونجا تا از نزدیک یک صحبت شما با اینا و هم با طرفهای هندی صحبت شود.
وزیر مهاجرین میگوید شهروندان افغانستان در دیگر کشورها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستند که گاه رسیدگی به آنها این وزارت را نیز به چالش کشیده است. آقای اخلاقی در حالی که طالبان را عامل اصلی فرار شهروندان از کشور و چالش‌های سر راه آنان در کشورهای بیرونی خواند، گفت که با برخی از کشورها تفاهم‌نامه‌های برای پذیرش شهروندان از سوی کشور میزبان، کشورهای سومی یا بازگشت شهروندان به افغانستان روی دست دارد. به گفته او در حال حاضر حدود 2,450,000 مهاجر افغانستان در پاکستان و 2,470,000 مهاجر دیگر در ایران به سر می‌برند. از آن جمله تنها 1,400,000 در پاکستان و کمتر از 1,000,000 در ایران مجوز اقامت دارند. نامنی روزافزون و سرنوشت ناروشن سال دورنمای بازگشت این مهاجران را بیشتر از گذشته تیره و تار کرده است. گزارش وزارت امور مهاجرین نشان می‌دهد که در سال 2020 حدود 676 تن به گونه داوطلبانه به افغانستان بازگشتند اما در هفته های اخیر 29 مهاجر افغانستان به گونه اجباری از سوی کشورهای میزبان به افغانستان بازگردانده شدند. طالبان در این باره که این گروه عامل اصلی فرار شهروندان کشور خوانده شده است اظهار نظر نکردند. سخنگوی این گروه به پیام ما در این باره نیز پاسخ نداد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حالا هم آرش همایون در گزارش مروری دارد به روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپ جهان.
روزنامه آمریکایی دیفنس پست با اشاره به افزایش قتل‌ها و بمب‌گذاری‌های هدفمند در کابل می‌نویسد که 4 کارمند یک وزارت در حمله روز سه‌شنبه در کابل کشته شدند. به نوشته روزنامه تقریباً هر روز در ساعات اوج ازدحام در کابل بر مردم حمله می‌شود و به شمول سیاستمداران، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، قضات و علمای دین افراد مشهور هدف قرار می‌گیرند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل قربانیان حمله دیروز را کارمندان وزارت احیا و انکشاف دهات خوانده گفته است که آنها در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. به گفته پلیس در همان روز یک فرد ملکی دیگر نیز در اثر انفجار ماین هدفمند بر یک موتر دولتی دیگر در کابل زخمی شده است. روزنامه دیفنس پست می نویسد مقامات افغان و آمریکایی طالبان را مسئول این موج خشونت ها می دانند، اما طالبان این اتهام را رد کردند. تشدید درگیری و خشونت ها در افغانستان اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را بران داشته تا روی توافقنامه 29 فوریه سال گذشته با طالبان تجدید نظر کند. طالبان تهدید کردند که اگر ایالات متحده به این توافقنامه عمل نکند، حملات بر نیروهای آمریکایی و بین المللی را اثر خواهند گرفت. با اساس این توافقنامه طالبان تا اکنون از حمله بر نیروهای آمریکایی در افغانستان خودداری کردند. روزنامه دیجیتال ژورنال کانادا نیز به حضور نظامی آمریکا در افغانستان اشاره کرده می نویسد گروهی از آمریکایی ها از اداره جو بایدن می خواهند که تا ختم ماه می همه نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کند. به نوشته روزنامه این گروه که توسط یک خانواده ثروتمند به نام برادران کوچ پشتیبانی می شود، این خواست از اداره جو بایدن را توسط یک کمپاین جدید تبلیغاتی انجام می دهند. روزنامه دیجیتال ژورنال می نویسد این کمپاین تبلیغاتی در حال انجام می شود که تیم مشاوران امنیتی جو بایدن در تلاشند تا در مورد این که آیا باید خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان به تأخیر انداخته شود تصمیم بگیرند. شمار نگرانی از آن دارند که تصمیم در مورد خروج زود هنگام نیروها احتمال دارد که به تجدید حیات تروریسم و تشدید درگیری‌ها در افغانستان منجر شود. به نوشته دیجیتال ژورنال گروهی که توسط خانواده برادران کوچ حمایت می شود قصد دارد در آغاز 1,250,000 دلار آمریکایی را برای تبلیغات تحت شعار 20 سال اکنون زمان آن است در سرتاسر آمریکا مصرف کند. این گروه تلاش می‌کند آمریکایی‌های بیشتر را دور خود جمع کند، زیرا جنگ آمریکا در افغانستان ادامه دارد و آنها می‌خواهند قصر سفید و نمایندگان کنگره را تحت فشار قرار دهند تا نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کند.
ساعت 9:27 دقیقه. گروهی از متخصصان بر رهبری سازمان صحی جهان میگوید نشانه های وجود ندارد که گسترش ویروس کرونا از لابراتوار چینی و بیرون را برملا سازد. این گروه برای تحقیق در این مورد به شهر ووهان چین رفته، جایی که منشای این ویروس دانسته می شود. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیمتان می کند.
گروهی از متخصصان سازمان صحی جهان پس از حدود یک ماه تحقیق در مورد منبع ویروس کرونا دیروز نتیجه تحقیقاتشان را اعلام کردند. پیتر بن امبارک، یکی از آنها، در نشست خبری در شهر ووهان چین گفت تمامی احتمالات را در مورد منبع ویروس کرونا بررسی کردند، اما به گفتهش به نظر نمی رسد که ویروس در نتیجه آزمایش لابراتواری به بیرون منتقل شده باشد و افزود به تحقیقات مشخص و هدفمند بیشتر نیاز است. نخستین نشانه های ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 در شهر ووهان چین دیده شد و سپس به سر تا سر جهان گسترش یافت. طبق آمار رسمی تا کنون 2,300,000 تن در جهان در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. در ابتدا یک بازار فروش حیوانات وحشی در شهر ووهان منبع ویروس کرونا خوانده شده بود، اما حالا متخصصان فکر می‌کنند که ویروس شاید تنها در این بازار رشد کرده باشد. امبارک نیز گفت شاید ویروس کرونا از کدام شهر دیگر چین یا کدام کشور توسط مسافران یا محصولات حیوانی یخ زده به ووهان منتقل شده باشد. و افزود تحقیقات آینده تنها روی چین نه بلکه بر کشورهای دیگر آسیایی و غیر آسیایی متمرکز خواهد بود. اعضای گروه تحقیقاتی سازمان صحی جهان در جریان سفرشان به ووهان به اینستیتیوت ویرولوژی این شهر نیز رفتند. در مراحل ابتدایی همگیری ویروس کرونا حدس و گمان این بود که ویروس به گونه تصادفی از آزمایشگاه‌های همین اینستیتیوت به دیگر نقاط جهان سرایت کرده، اما برای اثبات این نگرش سند و شواهد ارائه نشده. سپس دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و طرفدارانش شایعات در این مورد را بیشتر دامن زدند که چین عمدن دست به انتشار ویروس زده بی آنکه آنها شواهد ارائه کنند. چین به گونه مکرر این گونه اتهام ها را بی اساس خوانده است.
ساعت 9:30 صبح رسیدیم به نیمه برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها. مرحله نخست تزریق واکسین ویروس کرونا کمکی هند روی نیروهای امنیتی و دفاعی، پرسنل طبی و دیگر کسانی که در خط مقدم مبارزه علیه این ویروس قرار دارند تطبیق می شود. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان این را در حساب تویتر خود گفته است. سید عبدالوحید قتالی والی هرات میگوید با هر کسی که در خرید و فروش گرده انسان در این ولایت دخیل دانسته شود برخورد قانونی خواهد شد. او دیروز با شماری از بیجا شدگان نادار که بر اساس ادعا بنابر تنگ دستی گرده های خود را به گونه غیر قانونی فروختن دیدار کرد. مقام های محلی ولایت هلمند از توزیع حدود 6000 تذکره الکترونیکی یا شناسنامه برقی در این ولایت خبر می دهند. محمد نبی شیرزاد رئیس اداره تذکره های برقی هلمند دیروز این را به رادیو آزادی گفت. دومین محاکمه استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دیروز در مجلس سنا آغاز شد. در این محاکمه استیضا در مورد نقش رئیس جمهور پیشین در شورش بر کانگرس بررسی می شود. در مجلس با قانونی بودن این استیضا رای مثبت داده شد. رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا میگوید دیدار هفته گذشته‌اش از مسکو نشان می‌دهد که روسیه در مسیر خطرناک خودکامگی روان است. و یک گروه حمایت از مصرف کننده و محیط زیست میگوید حکومت جرمنی به اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده حمایت مالی تا 1 میلیارد دلار پیشنهاد کرده بود تا از وضع تحریم های واشنگتن بر پروژه جنجال برانگیز پایپلاین نورد استریم 2 جلوگیری کند. در اینجا رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری این برنامه. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان تقدیم می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدین. این بار مصاحبه داریم با محترمه روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات. اما قبل از مصاحبه توجه نمایید به چند پیام. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
از ولایت سمنگان و لسوالی در اصف بالا صحبت می کنیم. آقای ظریف نظر، معدن زغالسنگ در اصف بالا که یک قسمتش در مسیر شیخه و شوباشک می خورد 37 کیلومتر را یک شرکت قرارداد بسته که سرگ جور کنه. سرگ میتون نیمه کاره مانده، خلاصه آنقدر موترها در زحمت است، موترهای 40,000 دلاری بین گیر لای میره، خلاصه همون تو کاری شیلا کده رفته. هیچ کس به درد این مردم موتردار بیچاره نمیخوره. خلاصه ما نمیدونم شکایت خودت بکی کنیم. سرکارا رفته دمی برف بارندگی در روز 200 موتری که 40 تن زغال بار از این مسیر عبور برور میکنه. 200 موتر میره این طرف، 200 دیگه هم خالی بر میگرده. بسیار به مشکلات این مردم مسلمان خلاصه گیر مانده. امیر ما شکایت خودت بکی کنیم.
کمک های کمی آیا؟ طرف یک کسی که هست میای با غریب و غربه میای با غریب و غربه نمیرسه، مردم های زورمند میگیره و مردم های سیر میگیره، با غریب و غربه که میرسه این قلیه قلینه و رسوالی خوجامری
از ولایت بدخشان و رسوالی کشم تماس گرفتم، کمک دولیفی، کمک هایی که میای برای مردم نمیرسه، برای مستحق نمیرسه، هرکس برای خیش و اقاریب خودش توضیح میکنه.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. امی دسترخوان ملی را که رئیس جمهور اعلان کرده، نمی‌فهمم که امی معیوبین و معلولین به خصوص حافظای قرآن کریم هم تستش معیوب هستند. یکی از دستش نباشه، پایش نباشه، جایش نباشه که کار کرده میتونه، ولی نابینا خو هیچ چیز کار کرده نمیتونه. تمام نایف دادن نانگمی.
سلام علیکم رادیو آزادی، از ولایت خود زنگ زدیم. کمکایی که همبستگی ملی است یا نمیدانم که دسترخوان است یا چی است، دیگه نمیاد چی که پیسه دار است، سرمایه دار است، طلا فروش است، گروهی توزیع میشه، لمبر تذکره، لمبر تلفنی از اونها گرفته میشه و غریب و بیچاره در روزی توزیع که میشه اما پیسه دار هر کدامش بچه خودم نوشته کرده دیست فلانی بیا که میبینی از خانه بچه رم هست، پدرم هست، برادرم از همگی دکان ها را بند میکنه، آمده گرفته سه رفته سه، وقتی آخر که میشه مالم اوجا اضافه میشه، غریب و بیچاره آوی دیدش در عشقش میریزه، لب دانش خشک بیچاره میخیزه طرف خانهش میره. دیگه یک بررسی بکنید، کمک میشه چیزی میشه، حیات باشه صحیح به یک بیچاره و غریب. یکی از یک ولایت آمده، دیگه از دیگه ولایت آمده، این همه حالت است. مردم مریض است، بیچاره است، بیکار است.
پیام شما نظر شماست.
از ولایت دایکنجی به ایت میستهی دایی روم بگوید کرونایا آمد، مردم لس کرد، بعد از لس مردم خانشین کرد، مردم قرنطین بود، مردم قرنطین بود، اصلا کار نمیکرد، خود غریب و غربه و بیچاره اید نمیرسه، بلی آج خدا میکومن خارجی رو بیخی قد کن، دولایت دایکنجی ایت کومک ایت نیه، از امام زمان های کمک به خیلی خط کن. این مال غریبانی هم مال لفرای زورتو و سرمایدارا و بادامدارا و همین دکاندارا هستن، مال غریب. چرا این کمک قد نمی آقای ظریفی نظری خواهیش کچکانم نمیره قد کنه.
محترم روینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات، بعد از تقدیم احترامات من یک چند سوال از شما داشتم، مخصوصا در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی یا برقی، و با اجازتان قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، یکی از شکایت هایی که در تلفن اتومات رادیو آزادی ما ثبت شده او را برتان میخوایم بشنوانم.
بله البته.
آقای ضعیف نظر، به خاطر انی تذکره الکترونیکی ما سه دفعه فرمه خانه پوری کردیم که ما کمی موفق شدیم، رفتیم در سینمای پامیر، در اون جانگلنگ داده بودیم، اونجا که میری در سوکی بایومتری کردی، قطعا از مردم عام بایومتریک نمی کنن، کدام نفر باید از کشین اگر کسی رو بکنن، کدام کمیشن کارا خلاص شده، کمی میری مردم از اونج اتاق میکشن، شما برید در اونجا باز ما صدا میکنیم، کسی نمیکشن، زنا، دفلا، معیوب، معلول، کل مردم نموج استاده است، جایی نیست که مردم بره شکایت کنه. به تلفون 450 زنگ زدیم که بره در انتیاق ظلم است، میگه بره پیش مدیرش، پیش مدیرش که میریم مدیرش پرسان نکرد، باز به او زنگ زدیم که بره در این کسی پرسان نمیکنه، گفت خیرست ما زنگ بزنیم، ولی اگر کسی پرسان کرده باشه باز بسیار کتشان جنجال کردی، یک بانه را جور میکنن که تذکره فرزن احمد است و چرا در این آنگلاین محمود است، برو در شعبه تماس، در شعبه تماس که بری نکست تماس میگره، نکته که از گب میزنم من سرگردان مردم کامل به خاطر یک تذکره بگرده چه پیسه را مصرف کنه که ای حالتی که نه کار است نه بار است نه غریبی است هیچ چیزی مردم نداره مردم مران گدا است اگه در شعبه میری پشت تقاوت خود کس میره اون میگه تذکره برخیر گبتی تذکره برخیر خود مردم جور کرد نمیدانه اینجا میری یک همکار میکنن اینی می احترامان از شما خواهش میکنیم که یا که یک امو رئیس اصایه و تماس شوی اینمی گپار بخشان بگوی که مشکل مردم حل بسازن یک شعبه شکایت جور کنن اگر نی که فرض نمی کنن نمی تذکره سابقه رو بمانن از این تذکره مردم تیدید مردم بذاب نسازن.
خب محترمه شهابی ما هم احترامانه خدمتتان تقدیم کردیم و وسیله شدیم شکایت گفتیم که توجه شما را به موضوع جلب نماییم. بفرمایید چه جواب دارین؟
بسیار تشکر از شما. ما البته از رسانه ها خواهش همکاری کردیم مبنی بر از اینکه وقتی هموطنان ما حق شکایت دارند البته ای حقشان است که خدمات تذکره را و هر خدمات دیگه که داره ملی احصایه و معلومات مسئولیت ارائه و خدمات داره شهروندای ما از هر قشر و از هر شهر و از هر ولایت و از هر جایی هستن بدون تبعیض تمام اعضای کشور باید بتانه به طور یکسان به این خدمات دسترسی داشته باشد. البته ما کاملا برای شهروند ما حق میتون همراهش موافق هستم که براش مشکل پیش آمده. بعضی از هموطنهای ما مشکل دارن، بعضی از همکارای ما شاید گاهی کار درست انجام نمیتن. شما میفهمین که همکارای ما در اداره ملی احصایه و معلومات هم مردم اینمی کشور است که میاین امتحان میتن، اینمی هموطنهای خود ما و شماست دمی کشور در حال جنگ و پرخاشگری و موضوعاتی که وجود داره در افغانستان اینمی مردم ماست میاین امتحان میتن از یک پروسه شفاف میبرایم و ما از اینا تست اخلاق و تست روانشناسی نمیگیریم. یک تکلف صحت هست که میرن امو صحت هایی که به لحاظ صحی مشکل ندارن او را بر ما یک استعلام میارن و بعدا اینا مقرر میشه و مراکز میره رهبری اداره در موردی که همکارای ما چی در کابل و چی در مراکز ما که در ولایات هست خدمات را شفاف بدون تبعیض و برابر به تمام هموطن ها ارائه بکنه. البته که بسیار زیاد اصرار داره. ما از رسانه ها سپاسگزار هستیم. در داخل رادیوی آرمان اسم با ما بسیار همکاری میکنه. رادیوها و تلویزیونهای دیگه هست. از آزادی هم متشکر هستیم که شکایت شهروندان را میگیرن. برای ما میرسانن. ما وظیفه داریم مواردی که هموطنهای ما شکایت میکنه و او رسیدگی بکنیم. مشکل پیدا کنیم و با مشکل اونا رسیدگی کنیم. در مورد هموطن ماما استثنان ظریف صاحب میخواییم به شما بگویم که میتونن بعد از برنامه اگر شما شماره تماس شما ندارین برشان تماس بگیرین شماره تماس شما بگیرین بر ما بسین و خودم برشان زنگ میزنم مشکلشان را به مدیر مرکز ارجاع میتیم و برشان وعده میکنیم که مشکلشان حل شوه. ای وزیفی ما هست دانوان یک اداره خدمات رسن. اما گاهن یک مشکل دیگه هم وجود داره. یک مشکلی است که ما میپذیریم با وجود از اینکه بسیار تلاش میشه مراکز را ما بسیار زیاد کردیم در ولایات مراکز را افتتاح کردیم نیروی کار منابع بشری را استخدام کردیم تجهیزات آماده ساختیم که در کابل امیالی که در حال حاضر ما بیش از 20 مرکز فعال داریم در حالی که سال گذشته اینمی وقت 9 مرکز ما فقط در کابل داشتیم در ولایات اصلا هیچ یک مرکز هم فعال نبود و مردم ولایات فوق العاده تقاضا برای تذکره الکترونیکی داشتند. در بیرون از کشور خواه اصلا اما امسال در حال حاضر ما بیش از 20 مرکز در کابل داریم شاید حدود 26 مرکز شود و در ولایات مراکز ما افتتاح شده در بعضی از ولایات 2 مرکز داریم در بعضی از ولایات 3 مرکز افتتاح شده و کارهای شما تو جریان داره که مراکز در ولایات زیاد میشه. در ایران 6 مرکز را افتتاح کردیم در زاهدان، در کرمان، در تهران و در مشهد که برای اعضای ما اوجا چون اوجا یک استیجالیت بود دولت ایران برای کسایی که مدرک اقامتی معتبر نداشتن پاسپورت و اینایشان مشکل داشت و چون یک استیجالیت برای هموطنهای ما بود ما برای مهاجرین در ایران هم اون پروسه را راه اندازی کردیم همزمان با او در امارات متحده عربی کارا خلاص شده تیم اوجا اعزام میشه در پاکستان هم در برنامه هست عربستان سعودی در برنامه هست یعنی کارهای بسیار بزرگ و تلاش بسیار جدی رهبری اداره ملی احصایه و معلومات برای خدمات ثبت احوال نفوذ جریان داره برای مردم. اما مشکل مثل این مشکل هموطن ما که پیش آمده دو جانب داره. یکی جانبش ای است که ما میپذیریم گاهی همکارای ما که از این همی مردم است، ما براتان گفتم گاهی شاید رویه مناسب نمی کنن، درست با مردم صحبت نمی کنه، برش پاسخگویی درست نداره. که ما شماره 450 شکایات ای برادر ما گفتن که چرا شما شکایات فعال نمی کنید، ما دو شماره داریم، برن به فیسبوک مراجعه کنن، یک شماره واتساپ اختصاصی برای تمام شهروندان ما فعال کردیم که روزانه شکایاتشان در اوجه گرفته میشه و از طریق دریافت کننده شکایات به مراکز ارجاع داده میشه و رهبری اداره در جریان است. ما از مراکزی که شکایات برش ارجاع میدیم روز بعدش در جلسه صبحگاهی، چون ما هر روز صبح به نسبت توزیع تذکر الکترونیکی جلسه داریم 7:30 تا 9، هر روزی یک بخشش بررسی شکایات مردم است. وقتی شکایت امروز مثلا با وزیر اکبر خان یا به شهر نو یا مکنویان یا کارت نو یا ارزان قیمت شکایت آمده از هر مجرایی که آمده، ما بر مدیرا واگذار کردیم، روز بعدش از مدیرا پرسان میشه که شکایت احمد ولد محمود که به شما واگذار شده بود چی اجراات کردیم. اینا مردم مطمئن باشن شکایاتشان با ما روان بکنن، ما پیگیری میکنیم. و جز شماره واتساپ ما که من یال شماره واتساپ را در ذهنم نیست، اما در فیسبوک که مراجعه کنن میتونن شماره را پیدا کنن در اطلاعیه اداره. شماره 450 شماره سام شکایات در کل سطح کشور است. هر هموطن ما که دوسیهش طولانی شده، همکارا همراهش برخورد زشت کرده در کابل و در ولایت، ما صریحا میخوایم بر شنوندهایتان بگویم و برشان وعده کنم که ما به شکایاتشان رسیدگی میکنیم. این حقشان هست و ما هم وظیفه داریم که رسیدگی بکنیم. با 450 زنگ بزنن، شماره فرمی خود، تاریخ ثبت نام خود، نام خود درج بکنن. اگر کسی ازشان پول تقاضا کرده از همکارای ما، اما مستند شکایت کنن، چیزی بگوین که ما با تفتیش روان کنیم بتانه بررسی کنم موضوع را. و یک موضوع دیگه هم این هست، اینی جنجالایی است که اداره گاهی ممکن است داشته باشه و ما میخواییم بر مردم واقعیت ها را بگوییم، نمیخواییم بر مردم دروغ بگوییم که در اداره گل و گلزار است، کل چیز کل مشکل از مردم است. این یک طرف قضیه است که جنجال است. سطح عرضه و تقاضا هنوز یکسان نشده اما بسیار خوب شده. ما روز به روز به سمت یکسان سازی عرضه و تقاضا میریم. تقاضا بسیار سطحش بلند است برای تذکره الکترونیکی. ما روزانه در سطح افغانستان نزدیک 40,000 مراجعین داریم که این یک رقم بسیار بالا است و کنترل کردن از این، مدیریت کردن از این کار بسیار دشوار است. اگر رسانه ها و مردم با ما همکاری نکنند، قطعا ما در موفقیت پروسه ملی نمیتونیم که دستاورد چندان داشته باشیم. که بعضی وقتا خود تذکره هم مشکل حقوقی داره. مردم بعضی از اتباع کشور نسبت به پروسیجرها آگاهی ندارن، نمیفهمند که تذکره الکترونیکی مثلا فلانی میگه در دو روز تذکره گرفت، در سه روز گرفت، ما در یک ماه نمیتونم. اگر تذکره مشکل حقوقی داره، معلومات از او در اسکن فایلای ما پیدا نمیشه، یا خدای نکرده تذکره جعل است، یا تذکره به امی تماس تذکرهای بعضی ها در کابل هم که مراجعه میکنه تذکرهش از ولایات است. وقتی به ولایت مربوطه ارجاع داده میشه، یا نام دو غلط است، یا تخلص غلط است، یا نام پدرکلان غلط شده، هم خانی نداره همراه کنده. اینی مشکلات حقوقی هست که در سطح تذکرهای کاغذی وجود داره و همکارا با این همه روزه مواجه است. ما نمیتونیم تمام مشکلاتی که در روی تذکره کاغذی بود او را به تذکره الکترونیکی مردم هم انتقال بده. تذکره الکترونیکی برای ای است که سند هویتی تمام اتباع کشور را ما منظم بسازیم، یکسان بسازیم، معلوماتش را دقیق درج بکنیم و قابل اعتبار باشه. لذا مشکلاتی که در تذکره کاغذی است، اینا باید در روی تذکره الکترونیکی حل شود. اگر اصلاح سن است، اگر اصلاح نام است، اگر مشخصات پاک شده قابل خواندن است، اینا مشکلات حقوقی است که یک کمی دنبال کردن اینا زمانگیر میشه و این باعث میشه که هموطنای ما گاهن برش بی‌حوصله شوند و فکر کنند که خود چرا تذکره فلانی را در یک روز داد، تذکره مرا به تماس تلفنی روان کرده، و دلیل از این که تذکره اونا شاید تثبیت هویتشان آسان و مشخصات درست بوده با فرمش مطابقت داشته، اما یک آدم دیگه که مراجعه میکنه فرمی که خانه پوری کرده، تذکری که ارائه کرده با کنده، با مشخصاتی که در کنده هست فرق میکنه. بعضی از اتباعی کشور ما دو تذکره داره، سه تذکره داره و ما مجبور هستیم که تمام این مشکلات اول در روی تذکره کاغذی افراد حل کنیم، بعداً برش تذکره الکترونیکی بدیم. این یا موضوعاتی است که گاهن باعث میشه که مردم ناراضی باشن و سر صدا کنن.
تا حال چقدر تذکره برقی یا الکترونیکی توزیع شده در سطح افغانستان در مجموع؟
در مجموع تا حال ما 2 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع کردیم در سطح افغانستان و همین مراکز ما که البته در ایران هست. و اگر رسانه ها و مردم میخوان تعداد درخواستی های آنلاین و تذکرهایی که توزیع شده را هر روز دنبال بکنن، سایت اداره ملی احصائیه و معلومات nsi.gov.af مراجعه بکنن، همین صفحه را که باز کنن، اولین چیزی که برشان نمایش داده میشه تعداد درخواستی های آنلاین و تعداد تذکرهای الکترونیکی است که برتان میگه که تا روز گذشته اینقدر تای مراحل شده. بیش از 2 میلیون تذکره توزیع شده و تعداد درخواستی ها هم بیشتر از 2,543,000 هست. فقط یک بار دیگه یادآوری کنم که برخی از دوسیه های مردم مانده و دلیل از این که ما سطح عرضه بسیار بالا بود و سطح تقاضا با او همخوانی نداشت، بر بعضی از مردم مشکل ایجاد شده. اموال ظرفیت ما 7 برابر به نسبت گذشته بالا رفته. اون مشکل را برطرف کردیم. دوسیه‌ای که پندینگ مانده، یعنی منتظر است، در حال انتظار است، کارش طولانی شده، ما سم شکایات 450 را برامی فعال کردیم. مردم خودشان پشت کار خود بگیرن، دوسیه‌های خود بر ما ارسال کنن، بگوین که در کدام مرکز است، اینه که وقت است دوسیهش مانده، بر ما ارجاع بتن، ما برشان اطمینان میتیم که دوسیه‌هایی که طی مراحل نشده برشان طی مراحل کنیم.
یک موضوع دیگه ایست که پلان نهایی شما چی است؟ یعنی قبل از انتخابات های بسیار زیاد مهم، اگر این کار شد و به خاطر انتخابات بسیار یک مسئله خوب خواهد شد، برای از این که یکی از رهبرهای شما هم گفتن که پلان دارن که 14 میلیون نفر به زودی صاحب تذکره بسازن.
البته 14 میلیون تذکره نبوده. رئیس عمومی اداره وقتی چندی پیش به مشران و جرگه رفته بودن برای صحبت، اونجا گفتن که پلان اداره ملی احصای معلومات برای سال 1400، سال مالی 1400 ای است که ما 5 میلیون تذکره را در این سال توزیع بکنیم. و موضوع توزیع تذکره موضوع دو جانبه هست، خدماتی که اداره ارائه میکنه و علاقه‌مندی مردم که چقدر مردم در این پروسه سهم میگیرن، چون ما کمپین خانه به خانه نداریم، در خانه مردم بریم برش تذکره الکترونیکی بدیم. مردم مراجعه میکنن، ما برش خدمات ارائه میکنیم. لذا تلاش مایی است که با پشتکار و با جدیت اینمی پروسه را بتانیم هرچی زودتر برای اتباعی کشور تمام خدمات را ارائه بکنیم. اما این که چقدر وقت طول میکشه، مثلا در برخی کشورهای منطقه شما میفهمین که 10 سال تذکره الکترونیکی در 10 سال توزیع نکردن، یعنی 10 سالی پروسه زمان برده، چون یک طرف عرضه هست که ما داریم خدمات عرضه میکنیم، یک طرف هم علاقمندی مردم هست که مردم چقدر مراجعه میکنه. به او خاطر در موردش یک تاریخ دقیق گفته نمیتونیم که ما 2 سال بعد یا 1 سال بعد برای تمام اتباعی کشور تذکره توزیع میکنیم.
در این ساحه اگر کمپاین شما بسیار خوب نمیشه؟
خب البته ما برنامه آگاهی آمد داریم، رسانه ها بسیار در داخل کمک میکنن، ما قدردانشان هستیم. هم رسانه هایی که بیرون هستن، هم رسانه های داخلی، ما برنامه کمپاین آگاهی آمام داریم. و خوشبختانه یک اتفاق خوبی که افتاده، سطح تقاضا برای تذکره الکترونیکی بسیار بلنده، بسیار بلند. یعنی چیزی که اصلا شاید ما پیش بینی ما به این حد نبود، ولی سطح تقاضا، ما در مورد تقاضای مردم هیچ مشکل نداریم. از تمام اقوام در تمام ولایات علاقمندی و سهمگیری برای تذکره بسیار زیاد است. ما برنامه سراسری سال 1400 برای کمپاین آگاهی ما هم داریم که از طریق رسانه‌ها، رادیوی ولایتی، رادیوهای دیگر مثل شما او را با مردم شریک می سازه. من معلومات را، هر معلوماتی که فکر کنم در مردم مفید است، از این بابت در واتساپ با شما شریک می کنم. شماره واتساپ و شماره 450 را براتون می گذارم. شما هر وقتی که مردم شکایت دارن، اگر لطف کنین راهنماییشون کنین که اینی مجراهای ارتباطی اداره است و خود اداره گفته که شما به این نمره ها شکایت کنین، اما مستند شکایت کنین که ما بتونیم صاحب بریم بررسی کنیم. بر ما هم بسیار کمک میشه و از سطح شکایات شهروندان هم من مطمئن هستم با همکاری رسانه ها و پیگیری اداره بسیار پایین میره.
منتها یک شکایت همیشه ما داشتیم که بسیار عام است، او ایست که امی شمارهای تلفن رقم 450 و 717 و دیگه شمارهای که اعلان میشه، برزی میگن که بسیار زیاد مشکل از روز ما تیر میشه، تلفن که از جواب نمیتن.
نه تشکر از شما، من چیز خاصی برگفتن ندارم، فقط که شماره 450 و شماره واتساپ اداره که بعد از تماسشان من شماره را بر شما در واتساپ میگذارم، مردم مطمئن باشن که اونجا اگر برش همونجا در تکس جواب داده نمیشه، ولی شکایت اون گرفته شده و به مراکز روان میشه، چون این هدایت مستقیم رهبری اداره برای تمام مراکز است که دوستیای مردم که مانده اینا اول باید پاکسازی شود. مردمی که منتظر است، یک ماه هست، دو ماه هست، سه ماه هست، دوستیایش مانده بوده، اینا به زودترین فرصت، همکارای ما ضرب الاجل داره که باید به رسیدگی بکنه. تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر محترمه رینا شهابی، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات. استاد محترم آقای حمیدالله فاروقی، سرپرست وزیر امور شهدا و معلولین، شنوندگان محترم ما در تلفن اتومات رادیو آزادی شکایت های خود را ثبت میکنن، مثلا در قدم اول از عدم رسیدن معاشاتشان در موقع در وقت شکایت دارن. اول این سوال اگر از شما جواب بگیریم.
من با شما موافق هستم جناب نظرفید، من متاسف هستم که شهروندان عزیز ما که دچار مصیبت ها بودن و افراد معظم خانواده خود از دست دادن و بزرگای خانوادهشان به شهادت رسیدن یا اعضای خانوادهشان و اونایی هم که متاسفانه بنابر حوادث نامیمونی که در 14 اخیر کشور به ملت ما را زجر میده و اونا بعضی از قسمتهای بدنشان از دست دادن و معلولیت و با توانایی های متفاوتتر امروز در خدمت وطن و مردم قرار دارن و زندگی های پر از چالش را پیش میبرن، متاسفانه همون ترتیبی که شایسته شأن از این قشر جامعه ما هست، متاسفانه خدمات برشان ارائه نشده و ما معترف هستیم که گاه ناگاه چالش ها وجود داشته. همه تا به سایر ارسا ما متاسفانه بنابر موجودیت محدودیت ها، بنابر ناتوانایی ها و کمبود منابع، محدودیت ظرفیت ها و اینا نتانستیم اما خدمات را که دولت متعهد است و آرزومند است در این قسمت هم متاسفانه کوتاهی های کماکان وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. اما دلایل داره از جناب نظرت شما میفهمید که ما 14 هست با این مصیبت مواجه هستیم، هنوز هم دشمن های افغانستان از ریختاندن خون ملت با عزت هنوز به سیر نیامدن، هر روز یک تعداد از فرزندان عزیز ما چی در جامعه نظامی ما و چی هم در بخش ملکی به شهادت میرسن، یک تعداد زیاده از هموطنان عزیز ما روزانه شما میبینید با اثر مصیبت های جنگ های تحمیل شده اینا به معیوبیت و به اینا مواجه میشن. بلاوز دولت برای یک چالش رو به افزایش و یک چالش فزایندهی که هر روز این گسترش پیدا میکنه به او مواجه است. و از طرف دیگه منابع دولت شما میفهمید که متاسفانه منابع جامعه بین ملی کمک هایی که میشد فروکش کرده، بودجه دولت با چالش های بسیار جدی مواجه هست. از طرف دیگه عدم موجودیت امکانات تکنیکی در گذشته ها مخصوصا که نتانسته بودیم ما همون ارقام واقعی او عزیزای ما را که مستحق هستن برای رسیدن برای دستیابی به این خدمات به اساس قانون، اینا همه که باعث شده بود که ما نتانیم امو معاشاتشان و یا حقوقشان که حق مسلمشان است به مبنای قانون اونا را به وقت زمان برشان برسانیم. اما به هر حالت همیشه دولت تلاش کرده بر اساس امو تعهدی که در برابر قانون وجود داره، تعهدی که دولت در برابر این قشر با عزت که اونا به خاطر حفظ نواویس ملی ما، به خاطر تحقق ارزش ها و آرمان های جمهوری اسلامی افغانستان، اونا جانهای خود از دست دادن و فامیلای عزیزشان و رسیشان مستحق کمک ها هستن، اونایی که معلول و معیوب شدن متاسفانه دچار چالش های بسیار جدی هستن در زندگی روزمرهشان، این حقوق برشان باید برسه و این تعهد دولت است. ما برای رساندن حقوق این قشر عزیز کشور خود متعهد هستیم و سعی میکنیم که موانع مشکلات محدودیت هایی که در گذشته بوده و هنوز هم هست اونا را سر را برداریم.
شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. 84 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.